شش صبح در ایران صبح شما به خیر. سمیرا قرایی هستم، خوش آمدید به این بخش خبری. محمد جواد ظریف به نیویورک رفت. آمریکا احتمال همکاری با ایران برای مبارزه با گروه حکومت اسلامی را منتفی نمی‌داند. واشنگتن به بشار اسد در مورد دخالت در حملات هوایی ایالات متحده در خاک سوریه هشدار داد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در صدر تیم مذاکره کننده هسته‌ای ساعت ابتدایی امروز سه‌شنبه برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و همچنین ادامه گفتگوها با گروه 5+1 عازم نیویورک شد. به گزارش ایرنا، مذاکرات ایران و گروه 5+1 از ظهر فردا چهارشنبه با ناهار کاری آقای ظریف و کاترین اشتون مذاکره کننده ارشد گروه 5+1 آغاز می شود و پس از آن ایران مذاکراتی دو جانبه با اعضای 5+1 خواهد داشت. هفتمین دور از مذاکرات اصلی میان ایران و 5+1 نیز عصر پنجشنبه انجام می شود. عباس عراقچی عضو ارشد تیم هسته‌ای ایران درباره مذاکرات پیش رو گفته است که اختلافات جدی است، اما ایران در مجموع امیدوار است که پیشرفتی در مذاکرات هسته‌ای حاصل شود. وزیر خارجه آمریکا میگوید احتمال همکاری با ایران برای مبارزه با دشمن مشترک یعنی گروه شبه نظامی حکومت اسلامی را منتفی نمی‌داند. با این همه جان کری وزیر امور خارجه آمریکا تصریح کرد که دو کشور در زمینه عملیات نظامی با یکدیگر همکاری نخواهند داشت. به گزارش آسوشیتد پرس آقای کری که دوشنبه شب در جمع خبرنگاران سخن میگفت در عین حال اضافه کرد که با دولت سوریه نیز در مبارزه با گروه دولت اسلامی همکاری نخواهد کرد. آمریکا مخالف حضور ایران در کنفرانس پاریس بود و مقامات ایران نیز در واکنش این کنفرانس را نمایشی با مهمانانی منتخب خواندند و گفتند علاقه به حضور در آن ندارند. رهبر ایران روز گذشته حین مرخص شدن از بیمارستان در گفتگویی با خبرنگار واحد مرکزی خبر اعلام کرد آمریکا از ایران خواسته بود که در خصوص داعش با این کشور همکاری کند، اما ایران این خواسته را رد کرده است. وزیر امور خارجه آمریکا نیز در جواب صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای گفته بود که آمریکا حاضر به بحث و جدل با ایران در این رابطه نیست. واشنگتن روز دوشنبه به نیروهای هوایی ارتش سوریه هشدار داد که در حملات هوایی آمریکا به مواضع داعش در خاک این کشور دخالت نکند، چرا که در غیر این صورت آمریکا نیز دست به اقدامی تلافی جویانه خواهد زد. رئیس جمهوری آمریکا چندی پیش اجازه داد که جنگنده‌های هوایی این کشور مواضع گروه داعش در خاک سوریه را نیز هدف قرار دهند. به گزارش رویترز یک مقام آمریکایی به خبرنگاران گفته است که اسد نباید در این حملات دخالت کند، چرا که آمریکا به خوبی می‌داند مراکز دفاعی سوریه در کجا واقع شدند. آمریکا پیشتر اعلام کرده بود که حملاتش علیه نیروهای داعش در سوریه را با دولت اسد هماهنگ نخواهد کرد. در ادامه از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه نمای دور نمای نزدیک کاری از مهداد قاسم فر باشید.
نمای دور، نمای نزدیک.
خوش اومدین به این برنامه مرور کتاب رادیو فردا. با من مهرداد قاسم‌فر همراه هستید تا ابتدا نگاهی کنیم به چند خبر حوزه کتاب و بعد با نویسنده مهمان این هفته همراه بشیم. و ما چند خبر. آخرین دفتر شعر قادت السمان، شاعر نوگرای سوریه با عنوان زنی عاشق آزادی به کوشش عبدالحسین فرزاد ترجمه و به زودی منتشر میشه. آقای فرزاد با اعلام این خبر گفته که این دفتر شعر حاوی سروده‌های دو سه سال اخیر از سمانه و مثل کارهای دیگر اخیر این شاعر فلسفی‌تر شده. کاوه سید حسینی مترجم از برگردان کتابی منتشر نشده از آلبر کامو به فارسی خبر داد. به گفته این مترجم کتاب نوادگان خورشید نام داره و نظرات آلبر کامو درباره مجموعه عکس‌های یک زن عکاس فرانسویه. این کتاب بعد از مرگ کامو در فرانسه منتشر شده بود. حقوق طبیعی و تاریخ اثر لئو اشتراوس با برگردان باقر پرهام از سوی انتشارات آگاه به چاپ سومش رسید. این کتاب حاوی 6 سخنرانی از اشتراوس که در سال 1949 و در دانشگاه شیکاگو ایراد کرده. فریدون نجفی نویسنده ساکن استرالیا است که پیش از این مجموعه داستان نوت‌های درخشان را منتشر کرده بود. کتاب او اگرچه ماجراهای درگیری و اعدام‌های سیاسی دهه 60 ایران رو دستمایه کرده بود، اما به شعار گفتن نلغزید و تلاشی بود برای ماندن بر مدار ادبیات. حالا او رمانی با همون بنمایه در نشر چندس میدیا منتشر کرده با عنوان 67. این رمان در دو فضای غرب و ماجراهای دهه 60 ایران رفت و برگشت میکنه و با لحنی انتقادی و در قلمرو ادبیات داستانی تلاش میکنه گذشته رو با امروز رو در رو کنه و به چالش بکشه. فریدون نجفی مهمان برنامه این هفته منه، اما ابتدا بخشی از رمان 67 رو بشنوید.
خندم گرفت و خنده خنده گفتم اصلش زیدالله بود. ما به ترکی بهش گفتیم زیدیش. خیلی بچه بامزه‌ای بود. لقمه میگرفت قد کله گربه. بعدش هم میگفت اشتها ندارم. یه دفعه که مثل هر دفعه آبگوش داشتیم رو به دکتر فرزین کرد که نمیدونم چرا تازگی ها زیاد دلپیچه میگیرم. حتما یادت هست قبلا گفته بودم که اون موقع سر سفره هر چهار نفر در یک کاسه غذا میخوردیم. روزم وقتی غذا رو بودن طبق معمول کاسه آب و آبوش رو با نون خشک موشی پر کردیم. بعد یه تیکه بزرگ نون لواش رو برداشت و دو قاشق تیتیت رو چپه کرد وسط نون و سر تای لقمه رو نصف گونی جمع جور کرد و گذاشت در دهان کوچکش. زد زیر خنده و گفت بمیرم. لابد بس که گرسنه بوده. بعد کمی جدیتر ادامه داد حالا طوریش نشد. سب کن کاری نداریم اون لقمه چقدر طول کشید تا پایین رفت، اما تا که اومد بره کار گونی بعدی فرزین مچ دستش رو گرفت که پدر آموزیده همچین لقمه رو رستم دستانم اگه میبردی چه کم پیش که تره ممکن بود چیکمش بتره. که همسرم دولا شد و دستون کاردی رو از جعبه کشید بیرون و اشکخند چشمهایش رو پاک کرد و گفت واقعا عجیبه، نمیدونم چرا همیشه فکر میکردم دوستان دوران بچگی بودیم. تازه یاد آمد که وقتی بلند شده بود تا عکس رو صاف کنه من حواسم رفته بود به بوی عطر و قوس زیبای کمرش، به یادم رفته بود بگویم چراغ رو خاموش بکنن. همانطور که بالشت زیر سرش رو صاف میکرد گفت چه اسم بامزه و چندشاوری، این میشه یعنی چی؟ گفتم در زندان همه چیز بامزه و چندشاوره. دورای خمیر و نپخته نون رو جدا میکردیم و تو یک گونی نگه میداشتیم برای روز مبادا. گاهی زیاد که بیموند موش ها هم شروع میکردن به ناخونک زدن. به خاطر این بچه ها اسمش رو گذاشته بودن نون موشی. بعد بعضی وقتا که پاسدار بند ویرش میگرفت و نون کم میداد خیلی به درد میخورد. شکم که خالی باشه آدمیزاد از هست خورما آرد درست کنه و با اون نون میپزه. یادم افتاد فردا آخرین روز بیل دو ماهه آگوست چقدر بود؟ 272 خورده دلار. با نگرانی پاسید همیشه که نون کم نمیدادن. سری به معنای نه تکان دادم و باز رفتم به فکر چراغ و بیل و زیدیش.
آنچه که شنیدید بخشی بود از رمان 67 با صدای فریدون نجفی نویسنده کتاب. خیلی خوش آمدین آقای نجفی به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته ما. ماجرای کتاب 67 همینطور که از اسمش هم مشخص هست ظاهرا روایتی تراژیک از وقایعی که بر نسلی از جوانان ایرانی اواخر دهه 60 رخ داده.
سلام عرض میکنم و متشکرم از اینکه این فرصت در اختیار من قرار دادین. بله همینطور که از اسم کتاب پیداست در واقع این رمانیه در رابطه با سال 67 و اعدام خیلی عظیمی از زندانی ها. منتها این داستان برخلاف ظاهرش سرشار از طنز و به صورت کاملا داستانیه، یعنی رمان یه پیرنگی رو دنبال میکنم من توش و در واقع وسایل سال 67 بخشی از این داستانه. بخش عمدهش یه زندانیه که در واقع نجات پیدا کرده و اومده تو محیط استرالیا، ولی اینجا هم هنوز اسیر اون مراحل زندان و اون فشارها و ادامه اونا. سراسر رمان آغشته از واقعیت و تخیل با همه.
یعنی در واقع آنچه که من در این رمان دیدم و زبان اول شخصی هست که او خودش یکی از قربانیان وقایع دهه 60 بوده، مهاجرت میکنه به استرالیا، زندگی تازه‌ای رو تشکیل میده و با روایت موازی و همزمان زندگی جدیدش به عنوان یک مهاجر در جامعه غربی، در این حال با یادآوری آنچه که در دهه 60 اتفاق افتاده، یک بازخوانی میکنه از بخشی از آنچه که بر او و دوستانش رفته.
بله دقیقاً، یه مهاجریه که تونسته با موقعیت جدیدش به خوبی کنار بیاد و تمام فشارهای گذشته زندان تا اونجا که میشده تونسته توی زندگی جدیدش از زندگی جدید جدا کنه. راوی ما اینجا چون تونسته با محیط کنار بیاد، اون خاطرات بعد گذشته بخشی از خاطراتشه، ولی بخشی از مسائلش هم در واقع تغییر و تحولیه که توش به وجود اومده. در نتیجه خیلی دوست داره این تفاوت رو با اون تعدادی از زندانی ها که باش دوست بوده و این فکر میکرده واقعا اگر الان زنده بودن اونا هم در واقع به این تحول دست پیدا میکردن، با اونا صحبت میکنه.
شما هم خودتون یکی از زندانیان دهه 60 بودین، درسته؟
بله بله، من از سال 60 تا 70 در زندان بودم.
گفتید که این کتاب تلفیقی از تخیل و واقعیت هست. چقدر از وقایع این کتاب حاصل تخیله و چقدر از اون پا در واقعیت داره و برخورد مستند نگارانه است از آنچه که شما شاهدش بودید؟
60% تخیله، ولی حتی اون 40% هم که در رابطه با اون بقایع هست، باز اونا هم تغییر و تحولی پیدا کرده. نه به این معنا که من شخصیت ها رو بخوام مثلا دگرگون کنم یا طرز فکرشون دگرگون کنم، ولی با اون طرز فکر به صورت انتقادی برخورد شده. به عنوان کسی که بعد از 30 سال، به قول ژان پل سارتر، کسی که بعد از 30 سال هنوز بپای اون عقاید گذشتهش باشه، حتما یه جایی کارش اشکال داره. دوستان زندانی وقتی میان، اونایی که اعدام شدن وقتی میان، زندگی این راوی داستان ما رو میبینن و اعتراضایی که میکنن، بعد این شروع میکنه توضیح دادن و اینجا یه سری مسائل فلسفی مطرح میشه و دیدگاه گذشته میده دل علامت سوال، ضمن اینکه یه بخشی از واقعیت‌ها رو عنوان میکنن به این عنوان که واقعا هر جریان دیگری اگه تو اون مرحله، تو اون مهر از تاریخ بود، واقعا چه عکس‌العملی میتونست نشون بده.
پس شما در واقع به نوعی یک نوع برروکرد انتقادی رو هم در این حال نسبت به باورها و جریانها و عقاید سیاسی که در گذشته شاهدش بودید یا بخشی از اون بودید هم داشتید؟
دقیقا، یعنی این رمان کتاب یک طرفه‌ای بر علیه جمهوری اصلا نیست، داستانه. و همینجور که کتاب انتقادی نسبت به جریانات سیاسی نیست، ولی وقتی شما واقعیت‌ها رو از اول همینجور بررسی می‌کنی میای جلو، یه خیلی جاها نشون میده که کجاها اشتباه بوده، کجاها اصلا گروه‌های سیاسی، یعنی اصلا این هواداری که رفته بودن توی زندان اصلا نمیدونستن که گروه‌های سیاسی چه برنامه‌ای دارن و اینا رو وقتی مطرح می‌کنی هم بخشش خیلی طنزآمیز میشه. درسته که پیرنگ داستان راجع به یه رخداد و یه فاجعه سیاسیه، ولی کل داستان رو من در واقع قصد رمان نوشتن داشتم، قصد تاریخ و خاطره و این مسئله داشتم.
چطور شد که شما قالب رمان رو انتخاب کردین برای این، نه داستان بلند یا داستان کوتاه؟
من کتاب اولی که نوشتم به نام نوتهای درخشان شامل 6 تا داستان کوتاهه که باز اونام در رابطه با مسئله زندانه، اونا راجع به اشخاصی که کلا زندان بودن، ولی این داستان بیشتر واسه من داستان تغییر و تحوله. ضمن اینکه خاطرات یه جنبه بازگو کردن یه سری واقعیت ها داره که به نظر من به بهترین شکلش انجام گرفته. آقای رجب مستاقی یا آقای اصلانی اینا قبلا به صورت خیلی کامل و دقیق مسائل رو گفتن، ولی من اصلا قصد عنوان کردن خاطره و مسائل نداشتم. من دوست داشتم به اون فاجعه انسانی کاملا آزاد باش برخورد کنم، نه به عنوان یه مثلا منصور سیاسی، اون یه پدیده‌ای که من از بالا دارم میبینمش. و کلا تو غرب توجه به رمان خیلی بیشتره، البته ممکنه تو کوتاه مدت نخونن یا مثلا نبینن، ولی تو دراز مدت هم دیده میشه هم خونده میشه.
آنچه که شنیدید گفتگوی من با فریدون نجفی، نویسنده رمان 67 بود. مرتضی قاسم‌فر هستم و سپاس که ما رو همراهی کردید. تا هفته بعد.